بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایی هستم، مدرسه درس شناخت هنر در گرافیک 1، جلسه 4 که در خدمتتونم. توی این جلسه قراره هنر تمدن مصر رو آشنا بشیم و نقاشی این دوره رو مورد بررسی قرار بدیم. هنر تمدن مصر. مصریان باستان در تاریخ در مقابل عوامل ناشناخته مثل آفرینش، مرگ، قدرت‌های عظیمی مثل خورشید، سیل و قحطی، برای اینکه بتونن اونا رو درک کنن، چون عواملی بودن که قابل دسترسی نبودن، میان چیکار میکنن؟ دست به آفرینشه اثر میزنه. آثار ماورایی رو به وجود میاره. هنر مصر هنریه ایستا و ابدیتگرا، غیر تقلیدی و تقلید نشدنی. اونا هم مثل تمدنهای دیگه در آثارشون صحنه‌های شکار وجود داره، ضیافت، قضاوت اخروی و خیلی. هنرشون آرمانگرا بوده و انباشت از مفاهیم و ضوابط تمدنی بلندپایه. مصر تاریخی نسبتاً آرام داشته که کمتر تحت هجوم قرار گرفته و تونسته در زمینه‌های هنری هویتی مستقل و با ثبات و دست نخورده برای مدت بسیار طولانی حفظ کنه. ساکنین مصر از دو نژاد بودن، نژاد آسیایی و نژاد آفریقایی. نژاد آسیاییشون دارای صورت‌های گرد و پوست‌های روشن که زندگی چوپانی و جادونشینی رو در مصر سفلا داشتن. نژاد آفریقایی ساکنین قسمت جنوبی دره نیل بودن، مردمی بودن با جمجمه و صورت‌های کشیده، پوست‌های قهوه‌ای از نژاد آفریقاییان بودن که مصر اولیا مربوط به ساکنین جنوبیه. مصریان باستان میراث ارزنده‌ای از خودشون به یادگار گذاشتن که با هنرهای دیگر تمدن‌های جهان تفاوت داره. اونا همیشه جلوه‌های خوب زندگی رو در آثارشون منعکس می‌کردن. برای زنده نمایی پیکره‌ها از چی استفاده می‌کردن؟ از رنگ. نقاشی ها و نقش برجسته های اونو دو بودی بوده دو توصیفی. مصر از کهن‌ترین تمدن های بزرگ انسانیه. اونا بیشتر از هر قوم دیگری مذهبی هن. چرا؟ چون بیشترین توجه رو به زندگی پس از مرگ داشتن. به طور کلی میتونیم بگیم که نگاه مردم مصر به زندگی در این جهان برای ادامه زندگی و دستیابی به سعادت در مرحله دوم زندگی، یعنی زندگی پس از مرگ بوده است. هنرشون هم بر اساس این نحوه نگرش به زندگی پایه‌ریزی شده. مردم مصر مشابه مردم سایر تمدن‌های کهن بسیار طبیعت‌گرا بودند. اونا برای هر نیروی منظمی در طبیعت خدا یا خدابانوی رو در نظر می گرفتن. حالا ما هم ببینیم توی مصر چه دورانی وجود داشته. دوران تاریخی مصر به سه دسته تقسیم میشه. یک، پادشاهی کهن بوده که توی این دوره بوده که آثار هنرهای زیادی به وجود اومده، پادشاهی میانه و پادشاهی جدید. پادشاهی کهن این دور با پادشاهی زوسر آغاز میشه و جانشینانش بزرگترین اهرام سگانه رو در منطقه به نام جیزه میسازن. در کنار این اهرام مجسمه بزرگی وجود داره به نام مجسمه ابوالهول که به عنوان نگهبان اهرام بوده. ارتفاع 30 متر داشته که از نظر بسیاری از اهل فن جذابتر و با ابهت‌تر از اهرامه. این مجسم شیر نشسته‌ایه که سر انسان داره که به احتمال چهره خفره یکی از فرعونه قدرتمند مصر باشه. شاید عظیم‌ترین اثری که برای نمایش گذاشتن شوکت به قدرت یک فرمان روا تا کنون ساخته شده باشه. یکی دیگه از اثرهای معروف این دوره یه لوحی بوده به نام لوح پیروزی نورمر که اندازه‌ای نزدیک به 60 سانتی متر داره. از سنگ تراشیده شده بوده. این لوح که کاربردش سرمدان بوده احتمالاً در مراسم آیینی استفاده می شده. در دو سوی این لوح نقش برجسته نمادین کنده کاری شده. این لوح رو میتونیم کهن‌ترین اثر هنری شناخته شده در تاریخ اعلام کنیم. این لوح نه فقط نخستین تصویر باقی مانده از یک شخصیت سیاسی مشخص شده، بلکه از لحاظ مشخصات نیز به هیچ وجه ابتدایی به نظر نمی‌رسد. این لوح در حال حاضر بیشتر ویژگی های مختص هنر مصر رو در خودش داره. لوح نورمر ظاهراً ستایشی از پیروزی مصر اولیا بر مصر سفلا. اما معنی این لوح تا حد زیادی جنبه آینی داره. معنی این نقش برجسته به کمک نقش هیروگلیفی مشخص شده. در لوح نورمر میبینیم که نورمر تاج سفیدی که مربوط به مصر اولیاه بر سر داره و موی سر یک دشمن فرو افتاده رو گرفته و میخواد با گرزش به عمرش پایان بده. دو دشمن مغلوب دیگه نیز در بخش پایینی بر زمین افتادن. در برابرش یک شاهین که نماد هوروس خدای آسمان و نگهبان پادشاه بوده، سری که بر سطحش پاپیروس میرویه به اسارت گرفته. زیر پای پادشاه دو تن از نفرات دشمن بر زمینن و بالای سرش دو سردیس هاور الهیه که نظر مساعدی نسبت به نورمر داشته دیده می شود. سوی دیگر لو، یعنی طرف دیگر لو، نورمر با تاج که مار کبرا بوده و مختص به مصر سفلامه باشه بر سر داره و در حال دیدن انبوهی از جسدهای سربریده دشمنه. در هر دو طرف پادشاه در جایی بالاتر از زیر دستان خود و دشمناش میباشه. چرا؟ چون مقامش برتر بوده که وظیفه آیینیش رو به تنهایی انجام میده. اون چه که در این لوح داره اهمیت تمرکز و توجه بر شخص پادشاه به عنوان موجودی خدایی جدا از همه انسانهای عادی و به مراتب برتر از ایشانه که به تنهایی مسئول و عامل پیروزی خیش است. هنر در این دوره حالتی حماسه و شاعرانه داره و در کلیه زمینه ها به اوج میرسه. آثار هنری این دوره بر اساس یک طرح از پیش تعیین شده ساخته شده و قواعد هندسی در کلیه آثارشون رعایت شده. هنر تندیس سازی مانند دیگر هنرها جنبه مذهبی داشته. مصریان به زندگی ابدی در جهان بعد از مرگ باور داشتند و معتقد بودند که روح در موقع مرگ بدن رو ترک میکنه و در جهان دیگه مجددن در جسم متوفی حلول میکنه. چون جسم فانی بوده، مسیح میان چیکار میکنن؟ برای متوفی یه پیکره یه بدلی از جسم سخت میسازن تا روح که در نزد مسیح کانام داشته در جسم بدلی حلول کنه. و در جهان دیگه ادامه حیات بده. ولی برای بقا هنوز به جسم مادی احتیاج داشته. از این رو نیاز به حفظ و نگهداری که اون رو جایگاهی برای کار تلقی میکردن داشته. از پس میاد چیکار میکنن؟ فن مومیا کردن رو اختراع میکنن. خصوصیت تندیس های مصریان اکثرا مکعبی و استوانه‌ایه. تندیس های ایستاده در حالت خبردار و پای چپ مردان همیشه در جلوی پای راست قرار داشته، اما پای زنان به هم چسبیده و یا کمی از هم فاصله دارن و معمولا بالا تنها دقیق ساخته شدن. در این زمان تندیس سازی هم به اوج برسه. اثرایی که مربوط به این دوره هستن یه پیکره کاتب نشسته که از آثار برجسته این زمانه. این تندیس یه کاتبی رو نشون میده که نشسته و مشغول کاره. از جنس سنگی آهه که رنگ شده ساخته شده و چشمانش توسط کوارتز منیزید و آلیاژ مثل جواهر نشان میباشه و اینک در موزه لوور نگهداری میشه. نقش برجسته و نقاشی مصری به صورت ترکیب نیم رخ و تمام رخ اجرا می شدن. هنرمندان مصری در جانورنگاری از طبیعت گرایی پیروی می کردن که نمونه اون غازهای مدوم باشه که در موزه قاهره نگهداری می شه. پادشاهی میانه و پادشاهی جدید. توی پادشاهی میانه همچون گذشت آثاری به وجود نیومده، اما با پادشاهی جدید شکوفایی تازه در هنر به وجود میاد. این عصر رو عصر طلایی معبدسازی تلقی کردن. یکی از آثار مهم این دوران معبد حتشبسوت میباشه که در دیرالبحری بنا شده. دو تن از حاکمان این دوره آخناتون و تودنخ آمون باشند که مشهور بودن. آخناتون چیکار میکرده؟ تلاش میکرده که از قیود سنتی بکاهه و کاری کرد که هنرمندان از محدودیت خارج بشن و آثاری رو به وجود بیارن که در اونها واقع گرایی و طبیعت گرایی به چشم بخوره. نمونش چی بوده؟ سر آخناتون. حالا شهرت توتنخامون. شهرت توتنخامون به دلیل مقبرشه که دست نخورده کشف شد. در ماسک طلایی او آزادی حرکت و حالت به چشم مخوره. از دیگر آثار این سلسله نقاشی دیواری داخل مقبره های. یکی از زیباترین و استثنایی ترین تابوت ها هم از لحاظ هنری ارزشمند است. یکی دیگه تابوت ها که هم از لحاظ هنری ارزشمنده و هم از لحاظ قیمتی بودند، مواد و مثال گنجینه‌ای بی‌نظیر به شمار می‌رفته. تابوت بوده از طلای ناب مرصع به سنگ‌های قیمتی و مینا متعلق به فرعونی به نام توتنخامون. یکی دیگر از آثار تمثال‌های غیرآیینی رو با ترکیبات جسمانی مردم عادی به نمایش گذاشتن. به حالات واقعی و طبیعی افراد میتونیم پی ببریم. مجسمه ای بیده به نام مجسمه ایستاده شیخ البلد یا کت خدا و تندیس نشسته کاتب که گفتیم نمونه بیده از هنر مجسمه سازی غیر آینی مصر باستان. از شاخص های کلیه تندیس ها و سردیس های مصر، چه آینی چه غیر آینی، شناخت هنرمندان از کالبد شناسی، استخوان بندی، کشش عضلات و توانایی اونها در نمایش حالت چهره هاست. حالا میخوام به صفات بارز نقاشی مصر بپردازیم. در نقاشی مصری حجم بسیار زیادی از اطلاعات دقیق در آثار مدبران زیبا و ارزشمند حفظ شده. نقاشی مصر شامل آمیزه بوده از دین، کاهنی، ابدیتگرا و ایستا و هنری بوده در خدمت جاودانگی. آثاری که به جا مانده از این تمدن به سالهای 5 تا 3000 سال قبل از میلاد برمیگرده. نقاشی به دست اومد از مصر حاصل کاوش مقابره. قدرت دین در مصر با قدرت پادشاهان یکی بوده. پادشاهان مصر که خود رو برخوردار از نیروی الهی میدونستند بهشون چی میگفتن؟ فرعون. فرعونه موجوداتی جاودانی تلقی میشدن که در مقررات جاری در عالم هستی و حیات طبیعی چی داشتن چی بودن؟ مشارکت داشتن. به همین دلیل که اثر هنری مصر باستان در نقش برجسته و پیکر تراش میبینیم تو چی ببینیم در تندیس پادشاهان و ملکه ها مشاهده کنیم. معماریشون رو میتونیم در شکل مقابر پادشاهان و نقاشی رو در تصویرگری مربوط به زندگی پادشاهان در این جهان یا جهان پس از مرگ مشاهده کنیم. مصریان بر این باور بودن که کوشش دنیوی در جهت فراهم نمودن اسباب و لوازم عیش و خوشی سعادت به خوشبختی اخروی رو در پی خواهد داشت و هر کسی موظفه که در این دنیا برای جهان دیگر خودش چکا کنه، تلاش کنه. از این رو هر فرد مصری آرامگاه ابدی خودش رو ماننده محیط زندگی روزانش ترتیب میداده تا روح در اون احساس آسودگی کنه و کالبد خود رو با عمل مومیایی کردن جاودانه میکردن تا محل عملی برای سکونت کا باشه. مصر باستان از اولین تمدن‌های بزرگ بشریه که آثار و مدارک بیشماره باستانشناسی و نقاشی های فراوان از اون به جای مونده. رنگ عنصر جدای ناپذیر در زندگی به خصوص نقاشی مصریان داشته، به گونه که رنگ هر چیزی سر نخ و نشانه وجود حقیقی اون بوده. برای نمونه وقتی خدای ره با پوست آبی ظاهر میشه نشانه چی بوده؟ نشانه جنبه کیهانی اون خدا بوده. پوست سبز خدای ایزیریس نشانه قدرتش بر زندگی دوباره و رستاخیزه. رنگ در بسیاری از مفاهیم نمادین داره، به خصوص وقتی افراد مقدس اسطوره ها و افسانه ها نمایش داده می شوند. این مفاهیم نمادین از زندگی مردم نشأت گرفته. در مصر باستان عناصر طبیعت از جمله رود نیل، خورشید، آسمان و گیاهان نقش مهمی در زندگی مردم داشتند. مردم هم به خاطر ترس و احترام نسبت به این عناصر طبیعت اسطوره ها و خدایان رو بهشون نسبت میدادن. رنگ و شکل هر خدا متناسب با عناصر طبیعیه که به اونا نسبت داده شده. هنرمند مصری در آثار خوده از 6 رنگ استفاده کرده: سبز، قرمز، زرد، آبی، سفید و سیاه. رنگ ها اغلب از ترکیبات معدنی ساخته شدن، برای همین بوده که تراوت و تازی خودشونو همچنان حفظ کردن. همچنین در زبان مصر باستان 4 رنگ پایه وجود داره که هر یک معنای منحصر به فردی دارن. برای مثال سبز بودن به معنی جان تازه گرفتنه. رنگ و شمایل خدایان مصر باستان. مردم مصر باستان با تجسم نیروهای طبیعی به صورت خدایان متعدد جهان پیرامونش رو به شکل قابل فهم تری برای خودشون تفسیر کردن. چنانکه وقوع سیل های سالیان را به خدای هپی نسبت دادن و چنین میپنداشتن که او با کوزه ای از بالا به داخل رود نیل آب میریزد. اونها برای پرستش این خدایان و برگزاری جشن‌های مذهبی برای اونها به طریقی با این نیروهای طبیعت ارتباط برقرار کرده و احساس امنیت بیشتری می‌کردن. در نقاشی مصر باستان خدایان نمادین ترین موجودات هستند که نقاشان به کمک ترکیبی از اشکال و رنگ‌های نمادین خدایان رو به تصویر می‌کشیدند. در هر تصویر مفاهیم نمادین زیادی نهفته است. رنگ‌هایی که به کار می‌بردن نقاشان هر کدام یک سمبولی بودند. سمبولی داشتند. مثلا رنگ سبز سمبل زندگی مجدد، رونق و موفقیت بوده. رنگ قرمز سمبل قدرت، پیروزی و خشونت داشته. رنگ سفید سمبل رستاخیز و تقدس بوده و رنگ سیاه سمبل مرگ و رستاخیز. رنگ زرد سمبل جاودانگی و ابدیت داشته و رنگ آبی سمبل بهشت، ملکوتی بودند. طغیان سالیانه رود نیل بوده. توی مراسم مومیایی و عزاداریشون نقاشی‌های مختلفی به دست اومده. رنگ غالب و مشترک این نقاشی‌ها چه رنگایی بوده؟ سفید، طلایی و سیاه که به جاودانگی و زندگی پس از مرگ اشاره دارن. سر سیاه آنوبیس و استخوان‌های طلایی مومیایی از عناصری ثابت در تمام تصاویر و نقاشی‌های این دوره این تمدن مصره. شاخصه‌های بارز در نقاشی مصری. در نقاشی‌های مصری حجم بسیار زیادی از اطلاعات دقیق در آثار مدبران زیبا و ارزشمند حفظ شده. بخش عمده در خصوص نوع معیشت، شیوه لباس پوشیدن، ابزارالات و ظروف مورد استفاده و آیین‌های مذهبی مصر کهن رو میتونیم در آثار نقاشیشون در بیش از 4000 مقبره دریافت شده. از این رو نقاشی نسبت به معماری و پیکرتراشی اهمیت بیشتری داشته. موضوع نقاشی این تمدن کهن اسطوره‌ای بوده، آینی بوده و واقع‌نگاری. در نقاشی اسطوره‌ای موضوعی که به کار می‌بردن مربوط به جهان خدایان و وادی پس از مرگ بوده. اما در نقاشی آینی توجه نقاش عمدتاً به مراسم سوگواری، تشییع جنازه و مراسمی از این دست بوده. در تصاویر واقع نگاری که به جلوه های زندگی روزمره و ثبت حوادث رایج اختصاص داشته. از دیگر شاخصهایی که در نقاشی مصر مشاهده میکنیم هماهنگی، نظم در جزئیات و ریزه‌کاری ها، سر و بازو از پهلو بوده، تنه و چشمان از روبرو. سر رخ و نمای پشت به ندرت دیده شدن. از پرسپکتیو مقامی استفاده میکردن. پرسپکتیو مقامی چی بوده؟ یعنی پادشاه بیشترین فضا رو در نقاشی داشته و مردم عادی با پیکره‌های کوچک ترسیم شدن. اشخاص مهم و بی تحرک، آرام و بی وقار ترسیم میکردن، ولی مردم عادی با حرکت در حال کار ترسیم شدن. استفاده از رنگ‌های قراردادی که راجبش صحبت شد و استفاده از خط هیروگلیف. جانوران نمادین در نقاشی مثلا هوروس که خدای آفتاب بوده، شاهین آنوبیس خدای مرگ و مار که در نقاشیاشون به کار می بردن نماد اصلی زمین بوده. به تاریخچه خط می پردازیم، تاریخچه از نگارش خط هیروگلیف. بشر زمانی که خواست آنچه را که میاندیشد نقش کند، در حقیقت قدم به دنیای نگارش گذاشت. در مرحله نخست تصویرهای واقعی را برای ارتباط کتبی ترسیم کرد و با این کار خط تصویری آغاز شد. تعداد فراوان تصویرها و عدم امکان نقش کردن مسائل عاطفی کمبودهای این روش نگارش بوده. کم کم تصویرها شکل ساده تر و نمادین تری به خودشون گرفتن و برای مفاهیم عاطفی علائمی قراردادی وضع شد. مثلا نقش دو پا نشانه راه رفتن بوده و چشم اشکالود نشانه اندوهگینی داشته. مجموعه این تلاش ها نوعی خط اندیشه نگارو در دسترس نگارندگان قرار داد که خط هیروگلیف چی میشه؟ وارد عرصه نگارش میشه. هیروگلیف چیه؟ معنی هیروگلیف یعنی کنده کاری مقدس. خط هیروگلیف رو مصریان اولین بار جهت نوشتن مطالب خودشون ابداع کردن. هیروگلیف مصری ها یکی از قدیمی ترین روش های نوشتنه. برخی از این نوشته ها به 3000 سال قبل از میلاد برمیگردد. این خط در مدتی بیش از 3000 سال زبان نوشتنی مصری ها بوده و کندکاران و صنعتگران اون رو در دیوارها، آرامگاه ها، ستون ها، تندیس ها، مهرها و غیره به کار می بردن. خط هیروگلیف نزدیک به 500 علامت تصویری داشته و طرز نگارش آن به دو صورت عمودی و افقی نوشته می شده. خط هیروگلیف رو بر پاپیروس می نوشتن. پاپیروس از ساقه های فشرده نوعی نه به دست آمده. مبحث درس امروز ما به پایان رسید. از شما 3 تن از دانشجویان چنین توقعی دارم که نفری یکی از موضوع رو بردارن و تحقیقاتی رو انجام بدن، چه با ورد یا پاورپوینت. موضوعشون هم مربوط به بررسی نمادین رنگ و اسطوره‌هایی که در نقاشی مصریان استفاده شده رو بررسی بدن. نفر دوم لوح نارمه رو برده بررسی قرار بده و نفر سوم خط هیروگلیف و علائمی که شناخته شده رو برده بررسی قرار بده و در گروه برای من بفرستن. ممنون. جلسه امروز به پایان رسید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.